باست این تفاوت ها تو دو جنس یک دیگر رو جذب میکنن و بر اساس این تفاوت ها هستن که برای هم زیبا هن. اما این تفاوت های خاص جنس باید در جامعه، در یک جامعه پاکدامنی، زی عفیفانه و زندگی بر اساس نگاه مؤمنانه شکل بگیره. نگاه مؤمنانه اعتماد دو جنس رو نسبت به یک دیگر برمی انگیزد. جامعه ای که بر اساس اعتماد به خود و اعتماد به جنس مقابل بر اساس اعتقادات انسانی شکل بگیره، اون جامعه جامعه است که زی مؤمنانه و عفیفانه و معاشرت انسانی در او قوام اون جامعه، رشد اون جامعه، توسعه اون جامعه و الگوی پیشرفت رو تضمین و تأمین میکنه.
خیلی متشکرم از صحبت‌های ارزشمند شما خانم دکتر. از اینکه همراه و همقدم برنامه قرار بودید یک دنیا از شما سپاسگزاریم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم و میخوام بگم هر کس به خدا میطلبد راحت جانی، من طالب آنم که تو بی قصه بمانی. آمین. خدا نگهدار.
به نام خدا، من دکتر بانشی هستم، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کوهکیلوی و بویرحمت. میخواستم در مورد بیماری کرونا باهاتون صحبت کنم.
آره تعریف بده، من خیلی باحالم. امضا کرونا
مدتی است در جهان انتشار پیدا کرده و در کشور ما هم در اکثر استانها انتشار یافته است.
جاتون خالی بدون ویزا و عوارض همه جا میرم. امضا کرونا
برای کنترل بیماری باید همه دست به دست هم بدیم و کمک کنیم که این بیماری رو انشالله کنترل کنیم.
چیکارم دارید کنترلم کنید؟ امضا کرونا.
اولین کار برای کنترل بیماری خود مراقبتی است، یعنی هر فردی خودش تمام موارد بهداشتی رو رعایت کنه، هم خودش رو مراقبت کنه و هم دیگران رو.
نیازی نیست، من مراقب همتون هستم. امضا کرونا.
شستن مداوم دستا با آب و صابون توصیه میشه.
امضا کرونا.
هر وقت خواستیم دستمون با صورت و دهانمون تماس داشته باشه، قبلش باید به تمیز بودن دست هامون مطمئن بشیم.
من تمیزم، تمیز. امضا کرونا.
بهترین راه هم که خدمتون عرض کردم شستن دست ها به صورت مرتب با صابون هست، ولی این شستن باید به صورت کامل انجام بشه.
بهار 99 از راه رسیده، شکوفه ها به تن درخت و بوته نشسته، چون اینجا رسم، رسم مهربانیه. روی یه دیوار چنین نوشته: دوست عزیز، لطفاً برای حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری یک بسته دستکش و ماسک فیلتردار بردار. داخل پرانتز جهت استفاده ی دورگرد ها.
هر کی این کارو کرده واقعا مرده تو این دوران. مرد به تمام معنا.
دیوار مهربانی ایرانی ها زبانزد دنیا شد.
تجریشم نرسیده به الفت یه دونه دیوار مهربانی بعد داروخونه بود.
در آستانه بهار 99 دیوارهای مهربانی به جای رخت و لباس بسته های حاوی دستکش و ماسک برای نیازمندان دارند. وقتی نیازمند یک از این بسته های دستکش و ماسک رو برمیداره، زبان دلش چیه؟
من پر از لذت پرواز و تو مثل آسمانی، من کبیر خسته با تشنه تو ابر مهربانی.
به رسم مهربانی، رادیو اقتصاد.
اقتصاد در نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام و هزاران درود به شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد. درود به همه شما همراهان عزیز. اقتصاد در نهج البلاغه آغاز میشه. خوش اومدید به این برنامه. بزرگترین رهاورد مناسبت‌های قشنگ ما این هست که ما رو بیشتر همراه می‌کنه با کلام و بیان بزرگان دین و عظمت‌هایی که در کلام معجزه آفرین این عزیزان نهفته است. اقتصاد در نهج البلاغه هم ما رو بیش از گذشته با کلام بلیغ و فصیح مولا علی علیه السلام همراه می‌کنه. در این برنامه هم از خطبه 111 نهج البلاغه گفتگو می‌کنیم در حضور استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین امین کثیری. درود بر شما. خیلی خوشحالم که بازم شما رو در این برنامه می‌بینم. شنونده‌ها می‌شنوند ولی ما می‌بینیم.
سلام علیکم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی.
در خدمتتون هستیم. خیلی خوش اومدید. درسته که بارها و بارها دنیا مذموم عنوان شده. دنیا خیلی ویژگی‌های پست و پایینی ازش ذکر شده، اما امیدهای فراوانی در دل کلام مولا علی علیه السلام برای همین دنیای مذموم و مورد مذمت گفته شده که ما رو متوجه میکنه که چقدر میتونیم از این دنیا زمین ساز باشیم برای خودمون، برای برکت امروزمون و سعادت آیندمون. درست میگم استاد کثیری؟
بله همینطوره.
خیلی گفتیم دنیا و دنیا دوستی و دنیا پرستی و اینجور چیزا و صحبتها که ما رو یه مقدار اصلا مایوس میکنه، ولی وقتی که مولا علی علیه السلام از دنیا حرف میزنه اتفاقا ما رو امیدوار میکنه.
بله.
که خیلی باید به دنیا توجه داشته باشه.
بله، در حقیقت امیرالمومنین ما رو دنیا شناس بار میاره.
احسن. آره. بله. امیدواریم اینجوری باشیم البته.
بله. نه دنیا گریز، نه دنیا پرست، دنیا شناس.
اتفاقا بعضی وقتا میگن که خب از این دنیا دوری کنید، نمیدونم یه گوشه‌ای برید کارتون رو انجام بدید. خیلی توجه نکنین. اینا خیلی خیلی دیدگاه‌های فکر میکنم بدیه.
بله بله،
اتفاقا باید ما تو متن باشیم.
دقیقاً همین.
خیلی هم آدم دنیا دوستی باشیم. بله. به معنای این که بتونیم از این دنیا هم توشه خودمون رو جمع بکنیم، هم به هر حال دست چهار نفر رو بگیریم.
بله، اصلا ما باید در این دنیا زندگی بکنیم.
آفرین.
و اگر بخوایم قهر بکنیم با دنیا، در حقیقت خودمون رو داریم محدود میکنیم و خودمون رو بیشتر اذیت میکنیم. در سیره معصومین علیهم السلام هم که نگاه میکنیم این گونه نبودند. اتفاقا در دنیا خیلی شدید در تعامل بودند با مسائل دنیوی، اما نوع دیدگاه متفاوته.
درود بر شما. خطبه 111 هم شما اشاره کردی در برنامه قبل که خب نیت رو مشخص میکنه برای ما و راه رو، منتها تو بعد راه فرمودید که مولا علی علیه السلام خیلی با وسواس بیشتری بازم از ویژگی های دنیا صحبت هایی رو میکنن و بعد اشاره میکنن به راهی که ما باید انتخاب بکنیم. درست گفتم؟
بله همینطور.
در خدمتون ادامه بحث.
بله، همونطور که از سالی اشاره فرمودید، امیرالمومنین علیه السلام در این حالی که در این خطبه شریف دنیا رو و شاخصه ها و مشخصات دنیا رو معرفی میفرمایند، راهکار هم ارائه میکنن که چگونه با این دنیا تعامل بکنیم. ببینید، من حالا قبل از اینکه این عبارت ها رو بخونم یه توضیحی رو عرض بکنم. اونم اینه که اگر ما بنا بود با دنیا هیچ تعاملی نداشته باشیم، اصلا امیرالمومنین لازم نبود که این خطرگاه ها و گریزگاه ها رو به ما تذکر بدند. اگر بنا نباشه که ما مسافرتی بریم، این که من به شما بگم که فلان جاده خیلی خطرناکه داری میری مثلا از سمت راست حرکت کن، خب این حرفا میشه حرفای عبث و بیهوده، چون شما اصلا قرار نیست از اون راه بری، اصلا شما نمیخوای اون مسیر رو طی بکنی. این همه اصرار ائمه معصومین و امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه همه نشان دهنده اینه که ما باید این مسیر رو بریم، ما باید با دنیا تعامل بکنیم، ما باید در دنیا فعالیت بکنیم، اما اینجاها رو هم بشناسیم، شاخصه ها رو بدونیم، خطرها رو بشناسیم و محتاطانه و درست حرکت بکنیم، مسیر را در حقیقت درست انتخاب بکنیم. بعد از اینکه حضرت یه سری دیگه شاخصه از دنیا رو فرمودن، که من خیلی اصرار دارم میگم شاخصه ها، نگم عیوب دنیا. یه باری هم خاطرم هستش که مثال زدم، گفتم ما یه دارویی رو وقتی می‌خریم، حالا ممکنه خیلی کم این کارو بکنیم، اما شما جزء قوانین و استانداردهای دارویی اینه که دارو یه بروشوری داخلش باشه که در این بروشور نحوه صحیح مصرف و در این حال عوارضی که ممکنه این دارو داشته باشه رو تذکر بده.
آره دیگه، این دارو در عین اینکه یه سری مزایا داره در آینده توی بدن ما تأثیر میذاره، ولی خب به محض این که استفاده بکنیم یه سری عواقبی هم داره دیگه.
احسن.
ممکنه خواب زیادی بیاد سراغ ما، نمیدونم کسل بشیم، سرگیجه داشته باشیم، خیلی چیزای دیگه‌ای که
یعنی این
اصلا عوارضشه.
یکی از استانداردهای معقول و منطقی و درست هستش.
آره.
هر دستگاه دیگه‌ای هم ما توی حالا چون داریم درباره اقتصاد صحبت می‌کنیم، مثلا یکی از حقوق مصرف کننده همینه که بدون این دستگاه رو چگونه می‌تونه به خوبی استفاده کنه، خطرات این چی ممکنه باشه. امیرالمومنین علیه السلام همین جوری دنیا رو به ما معرفی میکنند. اینا عیوب دنیا نیست. اون دارو خیلی مزایا داره. در این حال ممکنه یه سری عوارض هم داشته باشه که اونم به ما تذکر میدن. عوارض رو تذکر میدن به این معنا نیست که شما برای درمان مریضیت از این دارو استفاده نکن.
بله.
به این معناست که بدان این خطرات رو هم ممکنه داشته باشه، مخصوصا مصرف به اصطلاح ناصحیح و نابجا. لذا من خیلی تأکید دارم بگم امیرالمومنین شاخصه های دنیا رو دارن بیان میکنن، نه عیوب دنیا رو،
که برسن به اون نتیجه
که بله، که ما بتونیم خوب استفاده بکنیم و اون مسیرمون رو درست طی بکنیم. حضرت میفرمایند که الستم فی مساکن من کان قبلکم اطول اعمارا. ممکنه این نوع پاسخگویی امیرالمومنین به این سوال ما باشه که یا امیرالمومنین، حالا ما تو دنیا، بالاخره دنیا جذابه و این گونه که ما میفهمیم از فرمایشات شما و از سیره شما، ما مجبوریم با دنیا تعامل بکنیم، مجبوریم تو این دنیا زندگی بکنیم، مجبوریم تو این دنیا فعالیت بکنیم. چه کار بکنیم که از خط خارج نشیم؟ چه کار بکنیم که دنیا چشممون رو پر نکنه؟ چه کار بکنیم که نیتمون یه وقتی یواش یواش عوض نشه؟ با یه نیتی وارد دنیا میشیم، با یه نیتی وارد بازار کسب و کار میشیم، چه کار بکنیم که یواش یواش در این حالی که داریم فعالیت میکنیم، اما یواش یواش نیتمون جابجا نشه، یواش یواش مسیرمون منحرف نشه. حضرت این رو این گونه سوالی دارن جواب ما رو میدن. میفرمایند که آیا شما در جایگاهی نیستید که قبل از شما هم افرادی در این جایگاه بودند که یه شاخصه ای داشتند، اطول اعمارا، عمرشون خیلی طولانی تر از شما بود؟ خب واقعا آدم اگر اینجوری به دنیا نگاه بکنه، دنیا نمیتونه بفریبتش، دنیا نمیتونه نیتش رو عوض بکنه، دنیا نمیتونه هر راهی رو جلوی پاش بذاره برای رسیدن به هر هدفی. خیلی جالبه حالا اینکه امیرالمومنین میفرمایند اطول اعمارا، در احوالات یکی از انبیاء گذشته هستش که به یه فردی برخورد کرد که خانه‌ای نساخته بود. بهش گفتش که مثلا شما چند سالته که خونه نساختی؟ چرا خونه نساختی؟ گفت بخواه عمرم انقدر احساس میکنم کوتاهه که فرصت خونه ساختن ندارم. گفت چند سال عمرت؟ مثلا یه عمر طولانی به نسبت امروزی، عمر دست نیافتنی رو مثلا بوده مثلا 600-700 سال رو ذکر کرد. اون پیامبر خندید، گفتش که این فرد سوال کرد که چرا خندیدین؟ گفت آقا میخوام یه چیزی بگم، در آخر الزمان افرادی میان که عمرشون 60-70 ساله، اما برای خودشون خانه های آنچنانی میسازن، زندگی آنچنانی درست میکنن. اون فردی چند لحظه تأمل کرد، گفت اگر من میدونستم که عمرم 60-70 ساله، همشو به یک سجده میگذروندم.
ماشاءالله.
خب این که امیرالمومنین میفرماید اطول اعمارا، واقعا این گونه بوده، دیگرانی بودن از ما عمرهاشون طولانی تر در این جایگاه‌هایی که
بوده دیگه.
بله حالا همین یه نسل قبلترمون هم نگاه بکنیم میبینیم دیگه الان میانگین عمر متاسفانه تو کشور ما به خاطر حالا نوع تغذیه، نوع زندگی نچندان مطلوبی که ما داریم، داره میانگین عمر و سن میاد پایین، کاهش میاد حالا به آمارهایی که میدن. ولی یه نگاهی به یکی دو نسل قبل که به نظر میبینیم
50 سالو داشتیم،
بله،
به راحتی 30 سالو داشتیم راحت
و سلامت داشتیم، بله، و سلامت. یعنی لازم امیرالمومنین میفهمند هر وقت دنیا خواست، نه که دنیا کار نکن، نه که دنبال به دست آوردن دنیا نباش، اما هر وقت دنیا خواست همه چیزت بشه، یه لحظه فکر بکن که یه عده‌ای از من عمر طولانی تر داشتن و من الان جای اونا نشستم، بعدیام خواهند اومد جای من بنشینند. خب آدم یه لحظه‌ای که یه همچین نهیبی به خودش بزنه، دیگه دنیا هر چقدر فریبنده جلوه بکنه نمیتونه ما رو از نیت و هدفمون برگردونه. بفرماین که بله، الستم فی مساکن من کان قبلکم اطول اعمارن و ابقا آثارن و ابعد آمالا. آثارشون از آثاری که شما میسازید خیلی موندگارتر بوده. شما الان نگاه میکنید مثلا میبینید اهرام مصر، اگر از دید معماری هم که نگاه بکنیم، واقعا اینا شاهکارهای معماریه. خب اینا رو کیا ساختن؟ اینا افراد قبل از ما ساختن که آثاری که میساختن خیلی از آثار امروزی ما موندگارتر بوده. آرزوهاشون هم خیلی دور و درازتر از ما بوده. بله، همین گونه است. و عد عدیدن، تعدادشون هم از ما بیشتر بوده. آدم بعضی وقتا بعضی از این آمارها رو توی بعضی از جنگهای گذشته نگاه میکنه، تعجب میکنه. واقعا جمعیت فراوانی در پی یه فرمانی حرکت میکردن، کشته میشدن، میجنگیدن. نسبت به امروز خودمون که نگاه میکنه میبینیم مثلا تعداد خیلی بعضی وقتا بالاتر بوده. اما همه اینا از بین رفتن. یعنی اگر یک حاکم، یک کسی که مسئولیتی به دست میاره، یک کسی که یه عده‌ای حرفشو گوش میدن، میتونه معلم باشه، میتونه استاد باشه، میتونه سخنران باشه، میتونه عرض بکنم صاحب یک کارخونه و یک تجارت مرکز تجاری باشه، این افراد اگه یه لحظه‌ای، خب دنیا بالاخره آدمو میفریبه، ممکنه غرور به سراغ آدم بیاد، ممکنه آدم یه مقداری خودش رو حالت خودپسندی پیدا بکنه، حالت تکبر بهش دست بده، یه لحظه‌ای فکر بکنه که الان چند نفر زیر دست منن؟ 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر. افرادی بودن که چندین برابر این افرادی تحت نظرشون بودن، تحت فرمانشون بودن، ولی خب خودشون هم رفتن. من هم به دنبال اونها خواهم رفت. یه لحظه این نگاه باعث میشه چی؟ اگر نگاه درستی باشه، باعث نمیشه که اون استعفاشو بنویسه بذاره بره. باعث میشه که در طریقی که داره طی میکنه، در مسیری که داره طی میکنه، اعتدال رو رعایت بکنه، حق و ناحق نکنه، یه وقتی خدای نکرده دچار تکبر و خودپسندی و خودخواهی نشه.
بله،
بله. حضرت میفرمایند و اعد عدیدن و اکسف جنودن، نیروهاشون، لشکریانشون خیلی بیشتر از شما بود. و اینها رو حضرت مثال میزنن که چی؟ میفرمایند تعبدوا للدنیا ای تعبدن. چقدر اینا فرمان بردار دنیا بودند. از این عبارت معلوم میشه که حضرت دارن کیا رو مثال میزنن؟ اون کسانی که به دنبال دنیا بودن، نه کسانی که از راه الهی به دنبال به دست آوردن اینجا بودن. میفرمایند که اینا هر چه که دنیا براشون فراهم کرد، هر چه که دنیا بهشون فرمان داد، پذیرفتند و عمل کردند.
یه جورایی بنده خود همین دنیا بودند.
احسن. و ایت عبودن، یعنی حضرت میفرمایند چه بندگی هم کردن برای دنیا. که ای کاش ما بتونیم یه همچین بندگی رو برای خداوند متعال بکنیم، یه چنین بندگی با همچین توصیفی. میفرماید که تعبدوا للدنیا ایت عبودن و آسروها ایه ایسارن. در راه دنیا و در راه به دست آوردن دنیا و در راه متامع دنیا خیلی اینا از خودگذشتگی کردن، خیلی تلاش کردند، خیلی زحمت کشیدن. ثم زعنوا عنها بغیر زاد مبلغ ولا زهر قاطع. می فرماید که اما بعد بدون اینکه توشه کافی از این دنیا برگرفته باشند، از دنیا رفتند.
با همه عده و عده‌ای که داشتن.
احسن. با همه این عده و عده و امکاناتی که در دنیا داشتن، با همه این
منم ها و نمیدونم من چی کار میکنم، من آره. کی هستم و من چی هستم و.
خیلی بده که انسان فقیر از دنیا بره. فقیر یعنی اون توشه‌ای رو که باید از دنیا برداره بر نداشته باشه. مثل کسی میمونه که وارد یه رستورانی بشه، مدیریت یه رستوران رو بهش بدن و اونجا خلاصه شروع بکنه به مدیریت کردن رتق و فتق امور، و زمانی که مدیریت رو ازش بگیرن یه لحظه‌ای به خودش بیاد ببینه هنوز گرسنه است. بهش میگن خب تو مدیریت رستوران رو داشتی، این همه تلاش کردی، اینور اونور دویدی، خب یکی از ابتدایی ترین نیازهای بشر چیه؟ اینه که گرسنگی خودش رو برطرف کنه. تو با این همه مثلا رستورانی که زیر دستت بود نتونستی یه لقمه غذای سیر بخوری؟
ایشالله که ما جز گرسنه های دنیا نباشیم.
الهی آمین.
ایشالله که ما جز فقرا این دنیا نباشیم.
بله.
غنی و ثروتمند از این دنیا بریم به معنایی که خدا ما رو غنی ببینه، خدا ما رو ثروتمند قبولمون بکنه. یه توشه‌ای برای خودمون جمع کرده باشیم، همش به فکر خونه و زندگی و بچه و چیزای دیگه نباشیم، اینا رو به عنوان یه وسیله ازشون استفاده بکنیم که اون توشه‌های واقعی رو به دست بیاریم. خیلی متشکرم. اقتصاد در نهج البلاغه از زبان مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام. ابد بان ازل شیر مرد بیشه های لم یزل، ای عقاب کوه الله الصمد، یا علی از تو این گنجشک میخواهد مدد. این یا علی مددهایی که میگیم یه وقتایی واقعا باید به کمکمون بیاد دیگه. از ته دل اگه بگیم و با نیتهای قشنگ بگیم، مثل همین رجوعی هست که به کلام مولا علی علیه السلام داریم در نهج البلاغه و حتما ایشون دستمون رو میگیرن. راهنمایی خیلی خیلی عمیقی رو ایشان به یادگار از خودشون برای ما گذاشتن، برای هر کسی که تشنه این راهنمایی ها هست، برای کسی که واقعا دوست داره که یک انسان زندگی بکنه، انسانی که به قول فلسفی ها به ما هو انسان زندگی بکنه. خب ما خطبه 111 رو تا یه جایی رسیدیم که شاخصه ها رو که شما هم تأکید داشتید، کلمه های شاخص رو ما بگیم. خب ایشون شاخصه های فراوانی رو از دنیا باز معرفی میکنن، به رغم همه معرفی هایی هم که در گذشته و خطبه های قبلی ایشان داشتند، و میرسن به راه. حالا از این راه اگه بخوایم توی جنبندی در دقایق پایانی برنامه حرف بزنیم، نمیدونم چی میخواین شما بفهمید.
بله، حالا این مطالبی که یه بخشش رو عرض کردیم در حقیقت تابلوهای مسیر هستند. و به نظرم مهمترین نکته‌ای که میتونم باز در جنبندی آخر مطالب عرض بکنم این هست که اگر ما قرار بود با دنیا تعاملی نداشته باشیم، قرار بود این مسیر رو طی نکنیم، حضرت این تابلوها رو نسبشون و بیانشون برای ما میشد لغو و بیهوده در حقیقت. ما قراره که این مسیر رو با جدیت طی بکنیم، ما قراره که در دنیا کار و فعالیت و تلاش مستمر و خستگی ناپذیر داشته باشیم، اما در کنارش این تابلوهایی هم که امیرالمومنین فرمودند رو در مسیر نصب بکنیم و هر چند سبا یه بار مسیرمون رو اصلاح بکنیم اگر داریم به بیراه میریم. چون یکی از خواص دنیا اینه که دامها و شگردهای بسیار متعددی داره در مسیری که ما داریم میریم. خب این تابلوها باید در مسیر باشه تا ما مسیرمون رو اصلاح بکنیم و انشالله با یک مسیر اصلاح شده یک اقتصاد و یک تعامل قوی در دنیا داشته باشیم. به نظرم اگر که ما اون مسیری که امیرالمومنین برامون تبیین کرده رو به درستی طی بکنیم و به درستی تبیین بکنیم، شاید بتوانیم با این چشم‌اندازی که از این فرمایشات در نظر میگیریم یکی از قوی ترین اقتصادها و تعاملات با دنیا رو داشته باشیم و یکی از مطمئن ترین هاش رو، یعنی هم سلامت باشه، هم قوی باشه و هم مطمئن، به شرط اینکه بتوانیم این راهکارها رو هم فرا بگیریم و هم انشالله به کار ببندیم.
اتفاقا استاد کثیری یه جاهایی ما دقت میکنیم میبینیم که بیشترین بخشش ها از سوی مولا علی علیه السلام صورت گرفته، جوری که خب ایشون خیلی هم شاید توی منزل خودشون نیازمند بودند به موضوعات دنیایی، ولی بهترین و سخاوتمندترین انسانها رو در همون روزگار در مدینه منوره وجود نازنین مولا علی علیه السلام معرفی میکنند. خب حتما مولا علی علیه السلام درکشون و فهمشون از دنیا عمیق‌تر از ما بوده که به ما پیام داده که اتفاقا اقتصاد خوب دستی سخاوتمند داشتن، اتفاقا برکت بیشتر توی دستگیری دیگران رخ میده، توی انفاق رخ میده، اینکه همه چی رو ما یه حصار دورش بکشیم برای خودمون بخوایم، فکر نمی کنم ما چیزی آیدمون بشه.
بله،
یعنی ممکنه
غیر از حسرت.
احسن، این بهترین درس ها رو ما از فرزندان مولا علی علیه السلام توی همین موضوع اقتصاد میتونیم دریافت بکنیم. مثلا مولا امام حسن مجتبی وقتی دو بار تمام موجودی، چند بار نیمی از موجودی و داراییش رو در راه خدا انفاق میکنه و اون سفره احسانش همیشه بر روی مسلمان‌ها گسترده بوده، ما اگه میگیم و میخواییم و اقتصاد درستی رو طالب هستیم، برکت میخواییم تو زندگیمون باشه، خب ما هم به هر حال باید انفاق کننده باشیم، ما هم باید سخاوتمند باشیم تا به اون اقتصاد خوبی که اونها در زندگیشون داشتن یه ذرهش رو دست پیدا بکنیم. واقعا برای خود من گوش دادن به حرفهای شما استاد کثیری در برنامه اقتصاد در نهج البلاغه خیلی خیلی پیام داره و چیزای جدید احساس میکنم از کلام مولا در حقیقت یاداوری میشه برامون. امیدوارم برای شنونده های عزیز این برنامه همین چنین باشه که ما رو دوست داریم از نظرها و دیدگاه های خودتون هم شنونده های عزیز بهره‌مند بفرمایید. خیلی متشکرم و نمیدونم فرصتی دیگه ظاهرا نداریم. بله، به اتفاق استاد کثیری عزیز از حضورتون تا برنامه دیگر خداحافظی میکنم. متشکرم.
مهربونیه. به واسطه مسئولیت اخلاقی که حس میکنم برای اجتماع باید انجام بدم، تو این برهه حس کردم که به صورت ماسک بتونم کمک مردم بکنم، کار بسزایی رو انجام دادم.
اما هستند کسانی که از آب گلالود ماهی میگیرند یا در شرایط فعلی سعی میکنند با جون مردم کاسبی کنند.
ماسکایی که فیلتردار یا معمولی باشه چند روزه اصلا قیمتا چند برابر شده.
هفته پیش 5 تا ماسک گرفتم 15,000 تومان، دیروز رفتم بگیرم 16,000 تومان یه دونه ماسک. شما فکرشو بکن.
در حالی که این روزا میبینیم بعضیا با احتکار ماسک یا فروش چند برابری سعی میکنن از مردم سودجویی کنن، هستند کسانی که به رایگان این ماسک ها رو در اختیار مردم قرار میدن.
همه چی پول نیست، همه چی پول نیست، آدم اگه گذشته بشه خدا انسان به مالش برکت میده. من اینو حس کردم. این همیشه بده.
اینها همون افرادی هستند که انسانیت رو زنده نگه میدارن. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران.